فصل دهم، قانون شفابخش تجسم. نخستین بار پزشک متخصص ستون فقرات توجه هم را به قدرت شفابخش تجسم جلب کرد. او به من خاطر نشان ساخت که کاربرد درست تخیل تا چه اندازه به بیمارانش کمک کرده است. مادری پریشان دخترش را نزد او آورد و گفت: نمیدانم چرا برای بیماری پوستی دخترم دنبال درمان میگردم، در حالی که میدانم درد او درمان ندارد. پزشک پرسید: چه چیز سبب می شود که فکر کنی درد او درمان ندارد؟ مادر گفت: به این دلیل که به هر پزشکی که مراجعه کردم همین را گفته است. پزشک پاسخ داد: این فقط به این معناست که این وضعیت به عقیده آنها علاج ناپذیر بوده، نه اینکه این بیماری درمان ناپذیر است. از دیدگاه الهی هیچ چیز غیرقابل علاج وجود ندارد. دانشمندان به ما میگویند که جسم بیوقفه به بازسازی و درمان خود سرگرم است. وقتی به جسم خوراک تصویر ذهنی تمامیت و سلامت را برسانند، یاخته ها را مطابق با همان تصویر ذهنی بازسازی میکند. حالان که اگر جسم با خوراک اندیشه های عجز و درماندگی و علاج ناپذیری تغذیه شود، بر طبق این تصویر ذهنی یاخته ها را میسازد. از این طریق پزشک این تصویر ذهنی را در مادر به وجود آورد که دختر بچه‌اش می‌تواند شفا یابد. آنگاه با کودک صحبت کرد و از او پرسید که وقتی بیماری پوستش شفا یابد دوست دارد چه بکند. دخترک پاسخ داد که دوست دارد به شنا برود. پزشک از کیف پولش اسکناسی بیرون کشید و گفت: روزی که برای آخرین درمان نزد او بیاید، این پول را به او می‌دهد تا روزی که به استخر می‌رود خرج کند. هر بار که دختر بچه برای درمان مهره‌های ستون فقرات مراجعه می‌کرد، پزشک به او درباره روزی صحبت می‌کرد که شفای کامل یافته و با سر توی استخر می‌پرد. به این طریق تصویر ذهنی شفا برانگیخته و پذیرفته می‌شد. درمان منظم و پیوسته و ایجاد تصویر ذهنی چند هفته‌ای طول کشید، اما کودک کاملاً شفا یافت. روزی برای آخرین جلسه درمانش مراجعه کرد و پول استخرش را از پزشک خواست. پرستار سرش را تکان داد و آهسته در گوش پزشک گفت: واقعاً نمی‌دانم چگونه موفق شدید، زیرا هر دو ما به خوبی می‌دانیم که بیماری او علاج ناپذیر بود. پزشک پاسخ داد: برای اینکه انسان بتواند سلامت خود را بازیابد، باید در وضع روحی خوبی باشد. قدرت تخیل یکی از مهمترین نیروهای انسان برای سلامت و ثروت و شادمانی است. اگرچه به علت غفلت از قدرت شگفت آن اغلب ما قربانی تخیل خود شده ایم و غالبا نیز قدرت تخیل مورد سوء تفاهم و تحقیر قرار گرفته است. پزشکی مشهور در دانشکده پزشکی هاروارد به دانشجویانش هشدار داد که به هنگام مطالعه امراض خود را صاحب آن امراض نبینند، زیرا تاریخ پزشکی نمونه های بسیار از افرادی دارد که به علت کاربرد نادرست تخیل خود را بیمار ساختند. اندک شماری از ما قدرت مافوق تصور تخیل را بر جسم در میابیم. پزشک ماهر جوانی را می شناسم که چنان خود را سرگرم مطالعه بیماری آرتروز کرد که خودش در سنین جوانی به آن مرض مبتلا شد. تاریخ پزشکی نمونه های بسیار از افرادی را ارائه می دهد که به علت کاربرد نادرست تخیل جان خود را از دست داده اند. این افراد مجاب شده بودند که صاحب امراضی هستند که در واقع فاقد آن بودند. مشکل آنها جسمانی نبود، مشکل آنها ذهنی بود. همان گونه که پاراسلسوس پزشک صده 16 خاطر نشان ساخت، تخیل علت امراض آدمی است. همان گونه که تخیل دارای اقتداری شگفت برای تخریب است، دارای اقتداری شگفت برای سازندگی نیز هست. به پزشکی که برای ماهیگیری به خارج از شهر رفته بود خبر دادند به داد ماهیگیری برسد که به دردی مبتلا شده بود. پزشکی هیچ دارو یا وسیله‌ای به همراه نداشت، اما از آنجا که قدرت شفابخش تخیل را می‌شناخت، اندکی از آرد معمولی برداشت و آن را در تکه کاغذی پیچید و به سراغ ماهیگیر رفت و به تفصیل برایش توضیح داد که دقیقاً رأس چه ساعتی و چگونه و چه مقدار از آن را باید بخورم. شخصی که پزشک را به بالین ماهیگیر برده بود به او گوشزد کرد که مشهورترین پزشک شهر او را معاینه و درمان کرده است و فوراً حالش خوب خواهد شد. دارو چنان دگرگونی شگفتی در او ایجاد کرد که هنوز چندی نگذشته بود که گفت از همین الان میتواند تأثیر دارو را در تمام بدنش احساس کند. خانمی در سالن سینما به پزشکی که همراهش بود و کنارش نشسته بود گفت که حالش دارد به هم میخورد. پزشک فوراً از جیب کتش چیزی درآورد و آهسته گفت این قرص را در دهانتان بگذارید اما آن را قورت ندهید. خانم بیدرنگ احساس کرد حالش بهتر شده است. وقتی فیلم تمام و سالن سینما روشن شد خانم جوان می‌خواست بداند چه قرصی تا این اندازه در بهبود حالش تأثیر داشته است. اما وقتی قرص را از دهانش بیرون آورد دید که دکمه است. اما چرا قدرت تجسم ذهن چنان نیرومند است که می‌تواند سلامت را بازسازد یا از هم بپاشد؟ زیرا تخیل آن نیروی ذهن است که تصویر و شکل می سازند. تخیل تعیین کننده اندازه و وزن و شکل و رنگ است. هر آنچه محسوس و مرئی است نخست نامحسوس و نامرئی بوده و توسط قدرت تصویرسازی ذهن متجلی شده است. هنرمند نخست تصویر را در ذهنش می‌بیند و آنگاه آن را بر بوم نقاشی می‌کند. به همین شیوه آدمی نخست آرمان‌هایی را گرد هم می‌آورد و آنگاه توسط تخیل خود به آن شکل می‌بخشد و آن را متجلی می‌سازد. این امر چگونه پیش می‌آید؟ وقتی تخیل تصاویرش را به یاخته‌هایی می‌فرستد که اندام‌های جسم را می‌سازند، مراکز عصبی که مستقیماً با مغز در ارتباطند پاسخ می‌دهند. با استفاده از جوهر درونی مراکز عصبی و بر طبق تصاویر تخیل شکل‌هایی به وجود می‌آیند. مثلا اگر تمامیت و سلامت را مجسم کرده باشید، تصویر ذهنی شما در جوهر نامرئی ذهن که در مرکز یاخته‌های جسمتان قرار دارد، آرمان تمامیت و سلامت را به ثبت می‌رساند. آنگاه نیروهای ذهنی موجود در یاخته‌های جسم سرگرم تولید تصویر تمامیت و سلامت می‌شوند. اما اگر وضعیت ناخوشایندی را برای جسمتان مجسم کنید، تخیل دقیقاً با همان فرایند آن تصویر را در یاخته‌های جسمتان تولید می‌کند تا بدانجا که به صورت بیماری جسمانی متجلی شود. تجسم سلامت یکی از علمی ترین و سریع ترین راه های ایجاد سلامت و شفاست. چه بسیار از افراد مختلف شنیدم، بارها و بارها دعا کردم و سلامتم باز نگشته است. بررسی نشان می دهد این افراد مادامی که با تمام وجود خواهان سلامت بودند، ذهنشان را برای دریافت آن نگشوده بودند، زیرا آن را مجسم نکرده بودند. به همین دلیل دعاهایشان بی نتیجه به نظر می رسید. برای تندرستی نخست باید آن را مجسم کرد. تجسم تندرستی سلامت می آورد. امیل کوه پزشک فرانسوی در آغاز قرن بیستم قدرت شفابخش تخیل را به اثبات رساند. هرگاه شیوه های متداول درمان از پس بیماری بر نمی آمد مردم سراسر اروپا شفای دکتر کوه را می جستند. توفیق درمان‌های او چنان جهانگستر شد که در اوج موفقیت حرفه‌ایش ناگزیر می‌بایست روزانه صدها بیمار را می‌دید و درمان می‌کرد. حتما می‌خواهید بدانید از چه شیوه‌ای سود می‌جست. نخست با ایجاد این یقین که لازم نیست کسی بیمار باشد، به ترسی سنجیده تصویر شفا را در ذهن بیمار پابرجا می‌ساخت. آنگاه مصرانه تصویر ذهنی سلامت را در ذهن بیمار مستقر و پایدار می‌کرد. تجویزش تکرار روزانه این عبارت تأکیدی بود: هر روز از هر جهت بهتر و بهتر می شود. تعلیم دکتر کوه این بود که ذهن نیمه هوشیار که کنترل کننده جسم است، به سرعت تحت تأثیر تصاویر ذهنی قرار می گیرد. پس با تعویض تصاویر ذهنی، انسان به سرعت می تواند ذهن نیمه هوشیار و در نتیجه آن وضع جسمانی خود را عوض کند. دکتر کوه به اثبات رساند که تخیل بسیار نیرومندتر از اراده است و هرگاه تخیل و اراده با هم به ستیزند، همواره تخیل پیروز می شود. در نتیجه اگر تخیل شما سلامت را مجسم کرده باشد، به رغم هر گونه تشخیص پزشکی یا سابقه بیماری، می توانید شاهد تندرستی کامل باشید. با آگاهی از این امر، باید تعمدن و به طور سنجیده خود را در سلامت کامل مجسم کنید. چه بسا استدلال و ارادتان اصرار ورزد که نمی توانید شفا یابید وقتی به آن ننهید. اگر دل و جرأت به خرج دهید و بی‌وقفه سلامت را مجسم کنید، تخیل شما خواهد توانست آزادانه سرگرم کار شود و آن سلامت را برایتان ایجاد کند. هر آنچه را که ذهن مجسم کند همان را می سازد. ذهن در انتظار هر چه که باشد همان را به دست می آورد. در این قاعده ساده قدرت شفا بخش شگرفی هست. با کاربرد سنجیده و سازنده تخیل می توانید در جسمتان دگرگونی های شگفت پدید آورید. خانمی که سالها از مشکلات مربوط به سلامتش نالیده بود و هیچ نوع درمان پزشکی نتوانسته بود مشکلاتش را برطرف کند، سرانجام به مطالعه حقیقت روی آورد و دریافت تا سلامت کامل را مجسم نکند، نمیتواند تندرستی خود را بازیابد. به منظور سلامت و ایجاد تصویر ذهنی تندرستی به کارهای زیر دست زد. 1. بیدرنگ از گفتگو درباره بیماری‌ها و دردها و رنج‌ها و مشکلاتش بازایستاد. 2. به مطالعه کتاب‌های مختلف درباره شفا پرداخت. 3. ورزش مناسب خود را انتخاب کرد و در برنامه روزانه زندگیش گنجاند. 4. رژیم غذایی تازه‌ای را در پیش گرفت. 5. شروع کرد به مصرف ویتامین‌هایی که پیشاپیش پزشکش تجویز کرده بود و او آنها را کنار گذاشته بود. 6. در برنامه زندگی روزانه‌اش میان کار و تفریح و استراحت تعادل و توازن ایجاد کرد. 7. هر روز فرصتی را در باغچه‌اش به پرورش گل‌ها و گیاهانش اختصاص داد و هر روز حمام آفتاب گرفت و از هوای تازه بهره برد. 8. هر روز تمرین مراقبه و آرامش و سکوتش را انجام می‌داد و عبارت‌های تأکیدی خود را می‌نوشت. 9. همچنین برای سلامت و زندگیش چرخ اقبالی درست کرد. چرخ اقبالش نمایانگر یک زندگی سرشار از فعالیت و سلامت بود. پاورقی شیوه تهیه چرخ اقبال را می توانید در صفحه 92 کتاب چشم دل بکشا اثر همین نویسنده و به ترجمه همین مترجم مطالعه کنید. ادامه ضمناً به جای اندیشیدن به نقاط ضعف جسمانی و مشکلات سلامتش، شروع کرد به تمجید و تحسین از جسمش. شروع کرد به معاشرت با دوستان و خویشاوندان کاملاً سالم و شاد و خوشبینی که فقط درباره تندرستی و شادی‌ها و کامیابی‌ها سخن می‌گفتند. تعمداً عضویت خود را در باشگاهی که اعضای آن در جلساتشان بیشتر درباره بیماری‌ها و مشکلاتشان گفتگو می‌کردند خاتمه داد. تصمیم گرفت از پیش برای کارها و تفریحات و سرگرمی‌ها و فیلم‌ها و کنسرت‌ها، نمایشگاه‌ها، میهمانی‌ها و سفرهایش برنامه‌ریزی کند. این برنامه‌ریزی سبب شد خود را آنقدر سالم ببیند که بتواند در همه آنها شرکت کند. چون به طور سنجیده تصویر سلامت و شادابی و سرزندگی و فعالیت را جانشین تصویر بیماری، ملامت، خستگی، رخوت و کهولت ساخت، تصاویر ذهنی او عنان اندیشه‌ها و عواطف و جسمش و زندگیش را به کف گرفتند و او سرشار از طراوت و شادی با شتابی هرچه تمام‌تر رستپار تندرستی شد. چند هفته نگذشت که بازتاب زیبای طراوت و مظهر سلامت کامل و شادمانی و رضایتی بود که تصویرش را در چرخ اقبال خود گنجانده بود. یقین بدانید که با کاربرد سنجیده و سازنده تخیل می توانید دگرگونی های شگفت در جسم و زندگیتان پدید آورید. تجسم یا آفرینش تصویر ذهنی موضوع تازه‌ای نیست. انسان پیش از تاریخ نیز می دانست که برای دریافت خواسته هایش نخست باید آنها را مجسم و مصور کند. از این رو بر دیوارهای غارش تصویر خوراک های مورد علاقه‌اش را حک می کرد. معتقد بود اگر مدام به این تصاویر بنگرد، نیروی نامرئی آن خوراک ها و محبت ها را به صورت شکار و ماهی و طیور به نزدش می آورد و مکرراً نیز چنین می شد. 2500 سال پیش در عصر طلایی یونان، یونانیان با فرهنگ از این قانون ذهنی سود می‌جستند و زنهای آبستن را که مادرهای آینده یونان بودند در تصاویر و مجسمه‌های زیبا احاطه می‌کردند تا جنین تصاویر تندرستی و زیبایی را از ذهن مادر دریافت کند. حکایت‌های قدیمی صده‌های بسیار قانون تجسم را آموخته است. روزگاری شاهزاده گوش‌پشت که نمی‌توانست صاف بیستد، از ماهرترین پیکرتراش مملکتش خواست که پیکرش را بسازد. پیکره مو به مو عیناً خودش. با این تفاوت که پیکر پشتی صاف داشته باشد. آنگاه شاهزاده به پیکر تراش گفت: میخواهم خود را به شکلی ببینم که میخواهم صاحب آن باشم. روزها و هفته ها و ماه ها و سال ها گذشتند. آنگاه ناگهان شایعه عجیب در سراسر سرزمین پیچید. پشت شاهزاده دیگر خمیده نیست. اکنون شاهزاده ما به سیمای جوانی سرافرازد است. لحظه ای که این شایعه به گوش شاهزاده رسید، شاهزاده با لبخندی شگفت بر لب به باغ و به نقطه‌ای رفت که تندیس در آنجا نصب شده بود. شگفتا که حقیقت داشت، پشتش به صافی تندیس و سرش به سرافرازی سر شاهوار پیکره بود. اکنون همان سیمای سالمی را داشت که سالها مجسم کرده بود. تخیل نیرویست که اندیشه ها را به ترتیبی تازه و متفاوت گرد هم می آورد و چنان محکم به این تصاویر ذهنی تازه می چسبد که آنها عملا در جسم متجلی می شوند. به گفته یکی از دوستانم، اگر بتوانی تصویر ذهنی یا آرمانی را در ذهن نگاه داری، می توانی آن را به کف آوری. تجسم گاه به گاه سلامت کافی نیست. باید مدام به تصویر سلامت بیاندیشید. همان گونه که شاهزاده حکایت ما به اثبات رساند، زمانی که تصویر ذهنی به سطح معینی از شدت برسد، قدرت تخیل به آن وضعیت جسمانی سیما و شکل بهبود یافته را می‌بخشد. ریاضیدانی مشهور گفته است: آرمان‌های گنگ و مبهم و بی‌شکل به هدف نمی‌رسند مگر اینکه قدرت تخیل به آنها رنگ و شکل و صورت معین و قطعی ببخشد. به همین دلیل تخیل را قیچی ذهن خوانده‌اند. وقتی تخیل به طور سنجیده آرمان‌های مشخص و معین را مجسم کند، این آرمان‌ها می‌توانند به صورت ثمرات دقیق و قطعی در ذهن و تن و امور آدمی تشکل و گسترش یابند. بی‌وقفه مطابق با شدت تخیلتان ثمراتی را تجربه می‌کنید. بسیاری از مردم بی نهایت آسان از تجسم سلامت دست می کشند. چون این افرادی اگر هم به قانون شفابخش تجسم روی آورند، گاه و بیگاه پراکنده به آن می پردازند. تجسم شفا کافی نیست. باید به بهای حذف هر تصویر دیگر بر تصویر شفا متمرکز بشوید. تمرکز یعنی تکبینی. تکبینی یعنی ذهنتان فقط به یک آرمان بیندیشد. این امر مستلزم زور و فشار نیست. فقط بارها و بارها ذهنتان را به تصویر سلامت دلخواهتان باز می‌گردانید. به این شیوه مدام مراکز عصبی یاخته‌های جسمتان را با تصویر ذهنی سلامت تغذیه می‌کنید. اکنون چون آنها تصویر روشن و معینی دارند، می توانند برایتان ثمراتی شگفت بیافرینند. در صورتی که تصاویر ذهنی بیرمق و کمرنگ و نیمه جدی دارای قدرت و شدت لازم برای تجلی نیستند، از قدرت شفابخش تجسم می توان برای حل هر مشکلی سود جست. اشخاصی را می شناسم که از این شیوه برای ترک سیگار و مشروب و کاستن اضافه وزن و غلبه بر تنگ دستی و مشکلات مالی بهره بردند. مهمترین مسئله این است که مراقب ژرف‌ترین اندیشه های نهان و احساس های درونی خود باشید، زیرا از طریق آنها تصاویر عمیق و نیرومندی را ایجاد می کنید که به زندگیتان شکلی مخرب یا سازنده می بخشند. روزگاری زنی ناراضی، در واقع همسری ناکام و وامانده که نمی توانست با شوهرش کنار بیاید و درباره قدرت تجسم ذهنی شنیده بود، در اوج نومیدی به این نتیجه رسید که تنها راه برای حل مشکلاتش و خلاص شدن از شر همسرش این است که او را مرده مجسم کند. در ژرف‌ترین زوایای ذهنش با شدتی هرچه تمام‌تر به این تصویر ذهنی پرداخت. چون به شیوهی مخرب از ذهنش بهره جز، آنچه را که برای همسرش مجسم کرده بود نزد خودش آمد. فقط پس از اینکه به طرز وخیم بیمار شد، دریافت که چه بلایی بر سر خود آورده است. بیدرنگ در دل خود از همسرش عفو و بخشایش طلبید و دیگر بار به اندیشه های سالم سرگرم شد. آنگاه سلامتش را باز یافت و از این تجربه درسی بسیار مهم آموخت: هر آنچه را که مجسم کنید به سوی خود می کشانید. اما اگر از قدرت تجسم خود سوء استفاده کرده و نابودی و زیان دیگری را مجسم کنید، مستقیما همان تجربه را به زندگی خود فرا می‌خوانید. چه بسا آنچه را که برای دیگری مجسم می‌کنید برای خودتان پیش بیاید. پس دقیق و محتاط باشید. شریرانی که تعمدن تصاویر کاذب برپا می دارند به مجازات سخت گرفتار خواهند آمد. شاید این سؤال برایتان پیش بیاید، چگونه گاه بیان که خود را بیمار مجسم کرده باشید بیمار شده اید. هرگاه ذهنتان به هر گونه بیماری بیاندیشد یا به فضای بیماری متصل شود، در معرض تأثیرات آن فضا قرار می گیرد. یعنی در معرض آگاهی یا فضایی که چه بسا بیماری های دیگر را نیز در بر گیرد که شما از آن بیخبرید. دقیقاً به همین دلیل گوش دادن به شرح بیماری های دیگران نابخردانه است. گوش سپردن به این حکایت ها نه تنها مسئله را حل نمی کند، بلکه ذهنتان را از آرمان و اندیشه بیماری می انبارد. اگرچه ظاهراً آن بیماری از آن شما نیست، تخیل شما آن را جدی می گیرد و سرگرم تولید آن بیماری در درون شما می شود. خشم، حسد، نفرت، انزجار، ملامت و حس تملک و هر گونه اندیشه منفی دیگر جرثومه بیماری را تولید می کند. اندیشه های منفی مدام سیلاب هایی از این جرثومه ها را تشکیل می دهد که سموم آن ناگاه به سیمای جریان سیلاس ها و قدرتمند بیماری در وجودتان رها می شود. مثلا ترس موجب بیماری می شود، زیرا بر ذهن نیمه هوشیار اثر می گذارد و ذهن نیمه هوشیار مسئول بسیاری از کنش های جسم است. پس مادامی که ترس از بین نرود، در معرض مرضی قرار می گیرید که از آن می هراسید. خوشبختانه همان گونه که تجسم بیماری می آورد، شفا نیز می آورد. اگر از طریق فکر نکردن و سخن نگفتن و گوش ندادن به ترس‌هایتان به آنها خوراک نرسانید، ذهنتان را از چنین اوضاع و شرایطی آزاد می‌سازید و در نتیجه هر گونه انگاره فکر منفی را از تخیل خود پاک می‌کنید. هرگاه تصویری از ذهن محو شود، معادل جسمانی آن از تن ناپدید می‌شود. شفای دائم اغلب با حذف تصویر آن در ذهن آغاز می شود. این امر در مورد زگیل به اثبات رسیده است. همواره برای بیشتر مردم رمز و رازی بوده که چگونه همین که کسی بخواهد زگیلش از بین برود، چند روز بیشتر طول نمی کشد که ناپدید می شود. وقتی می خواهید زگیل ناپدید شود، ذهن هوشیار و نیمه هوشیارتان تصویری را که به آن چسبیده بود رها می کند. آنگاه خود را رها از این وضعیت می بینید. چون تصویر زگیل از ذهنتان محو شود، تأثیرش نیز که در جسمتان تجلی یافته بود ناپدید می شود. چارلز فیلمور شخصا به اثبات رساند که وقتی با تصاویر منفی به ذهن خوراک نرسانید، خود را از اثر آنها بر جسمتان می رهانید. وقتی آقای فیلمور حدود 50 سال داشت، نوشت: نزدیک 3 سال پیش اعتقاد به کهولت در من آغاز شد. نزدیک بود نیم قرن از سن و سالم بگذرد. احساس می کردم دور چشمانم چین افتاده و موهایم سفید می شود و زانوانم سست شده اند و کلن احساس ضعف می کردم. بیدرنگ به علت آن پی نبردم، اما در رویاهایم دیدم که با مردمان سالمند نشست و برخاست می کنم. تدریجاً بر من آشکار شد که به اعتقاد مردمانی نزدیک می شدم که پیری را باور داشتند. ساعت‌های متمادی خاموش می‌نشستم و در دلم به تأکید تکرار می‌کردم که با نیروی لایتناهی خدای یکتا یگانه‌ام. با جوانان نشست و برخاست می‌کردم و با جوانان آواز می‌خواندم و چندی به بیخیالی کودکانه پیوستم و به این طریق جریان تفکر سالمندانه را برگرداندم. آنگاه بر درون تنم متمرکز شدم و با مراکز عصبی و کانونهای حیات گفتگو کردم و بسیار محکم به آنها گفتم که هرگز تسلیم پیری نمی شدم و کاملا مصمم هستم که تا عمر دارم تسلیم کهولت نشوم. به تدریج احساس کردم که از مراکز عصبی و کانونهای حیات وجودم زندگی تازه‌ای می جوشد. نخست چون نهری باریک بود، چند ماه به طول انجامید تا آن نیرو را از اعماق وجودم به سطح بیاورم و متجلی سازم. اکنون این نیرو چون چشمه جوشان می جهد و می خروشد. گونه های لاغرم پر شدند و چین های دور چشمانم محو گشتند و عملا خودم را چون پسر جوانی احساس می کنم که در شرفای وجودم هستم. آنگاه در سال 1919 آقای فلمور در سن 65 سالگی چنان بیمار شد که نزدیکانش امید به ادامه زندگی او را از دست دادند. ماها نتوانست کار کند. با این حال چون به تجسم و تصویر سلامت ادامه داد، با سرزندگی و نیروی درخشان از آن بیماری مهلک نجات یافت و تقریبا 30 سال دیگر نیز زندگی کرد. جالب توجه این که آن 30 سال آخر پرکارترین سالهای زندگیش بودند. می توانید از طریق تجسم با شتابی حیرت انگیز و باور نکردنی بر شتاب شفای خود بیفزایید. برای انجام این منظور توصیه می کنم که برای شفای خود چرخ اقبال درست کنید و هر روز به آن بنگرید. شیوه ساختن آن را در کتابهایم قانون توانگری و همچنین در فصل چهارم چشم دل بکشا به تفصیل بیان کردم. هر کاری را که می تواند همکنون بر تجسم سلامتتان بیفزاید به انجام برسانید. همواره باید بیوقفه تجربه بهتر از عالی را برای خود مجسم کنید. اخیراً خانمی را ملاقات کردم که برایم تعریف کرد به محض ساختن چرخ اقبال برای چند تن از خویشاوندانش چگونه همه آنها به طرزی معجزه‌آسا شفا یافتند. یقین بدارید که قدرت تجسم شما میتواند تبرکی برای زندگی دیگران نیز باشد. پس چرا به اثبات نرسانیم که کاربرد مدام تجسم آنقدر قدرتمند هست که بتواند هر موهبت زیبا و نیکویی را بیافریند.